درخشان از موسیقی ایرانیه، دوره‌ای که در اون مفهوم واقعی هم نوازی با ساز کوبه‌ای به چشم میاد، دوره‌ای که تنبک همانند ساز نغمه پرداز همراه خود نقشی بنیادین در اجرا داشته و تنها به حفظ پایه و پر کردن فضاهای خالی موسیقی نمی پردازه. شاید بشه هم نوازی هنرمندان بزرگوار رضا شفیعیان و بهمن رجبی رو نقطه عطفی در این زمینه قلمداد کرد. ارتباط متقابل دو ساز تنبک و سنتور که نقشی تنگاتنگ و درخشان رو در کنار هم ایفا می کنند. در ساختار ریتمیک و ملودی که بسیاری از این قطعات میتوان به تاثیرپذیری متقابل آهنگساز و نوازنده تنبک پی برد و این تاثیرپذیری میتونه یکی از دلایل هماهنگی بسیار زیاد این مجموعه آثار باشه. با هم بشنویم بخشهایی از آلبوم گلچین یک، اثری از رضا شفیعیان رو با اجرای علیرضا جواهری و تنبک بهمن رجب. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم گلچین دو، اثری از رضا شفیعیان با اجرای سنتور علیرضا جواهری و تنبک بهمن رجبی با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان این بخش از نیستان رو در شبکه‌های آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون و شما شنوندگان خوب این برنامه رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه نیستان تا دقایقی دیگر.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه، دکترای موسیقی شناسی اقوام، و این توفیق رو داریم که در این برنامه میزبان آقای محسن نفر باشیم و با ایشون در خصوص فعالیت‌هاشون در حوزه موسیقی آشنا بشیم. محسن نفر آهنگساز، پژوهشگر، مدرس موسیقی و نوازنده تار و سه‌تار اهل تهران است. وی آهنگساز و نوازنده تار آلبوم‌های وصل مستان، شمس‌الضحا، باقر قوان، یاد یار، فکر نو، یاس و آخرین آلبوم ایشون خاکستری آبی است. همچنین آهنگسازی چند فیلم هم در کارنامه هنری ایشون به چشم می‌خوره. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نفر، خوش آمدید، تشکر میکنم از حضورتون.
به نام خدا، خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. امیدوارم که در این گفتگو مطالبی بگذرد و اوقاتی خوش بگذرد که مفید فایده باشد برای شنوندگان.
حتما همینطور خواهد بود آقای دکتر مراتی.
بله، خواهش میکنم. منم خوش آمد میگم به استاد گرانقدر خودم جناب آقای نفر و این فکر میکنم موجبات خوبی هست که ما با موسیقیدان های برجسته ایرانی بتونیم در این برنامه صحبت بکنیم.
آقای دکتر مراتی اجازه میدید من بخش کوتاهی از زندگی
بله خواهش
استاد نفر رو بله بخونم. محسن نفر در سال 1339 در تهران چشم به جهان گشود. در 12 سالگی به هنرستان عالی موسیقی وارد شد و از محضر استادانی همچون رضا وحدانی بهره مند گردید. همزمان با آغاز دوره دوم هنرستان بنا به پیشنهاد مرحوم وحدانی به استاد علی اکبرخان شهنازی معرفی شد که این دوره 5 سال به درازا کشید. گفتنی است عشق و علاقه به ساز تار ایشان را 6 جلسه در هفته به پای درس استاد شهنازی می‌کشاند، به طوری که علاوه بر کلاس‌های روزانه و شبانه استاد شهنازی در هنرستان، در کلاس‌های ایشان در مکتب سبا نیز حضور یافته و از خرمن دانش ایشان بهره خواه گرفت. در سال 1355 بنا به پیشنهاد مرحوم محمود کریمی و دعوت رئیس وقت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی داریوش صفوت جهت تدریس تار و ستار وارد مرکز شد و از محضر استادانی همچون یوسف فروتن، سعید هرمزی و نیز عبدالله دوامی و محمود کریمی بهره مند شد. پس از آن در سال 1357 با رتبه اول از هنرستان عالی موسیقی فارغ التحصیل شد و با شرکت در آزمون ورودی گروه موسیقی و اخذ رتبه اول وارد دانشکده هنرهای زیبا گردید. تا این قسمت رو من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز و فکر میکنم از این به بعد رو خود استاد اگر که لطف کنن بفرمایند با سوالاتی که شما مطرح
بله حتما. خب جام استاد نفر به بهانه این برنامه آلبوم بسیار ارزشمند خاکستری آبی، فکر میکنم با توجه به مقدمه هم که به قلم خودتون نگاشته بودین یک زیبایی شناسی خاصی رو در نظر گرفتین در این طیف رنگی و در به اصطلاح مسائل زیباگونه و زیبایی شنیدن موسیقی ایرانی. کارنامه شما بر همگان به نظر من آشکار هست و روند فعالیتتون هم در دو بخش من البته از نظر من در واقع نوازندگی تکنوازی ساز تار صاحب به اصطلاح قلم صاحب ساز هستین و همچنین در آهنگسازی. ما بیایم از همین آلبوم آخری شروع بکنیم. فکر میکنم که نگاه ویژه‌ای شما در این آلبوم داشتین، اگرچه همچنان اسم دستگاه‌ها رو به زیبایی داره میدرخشه، ولی در اجرایی که حالا با شنوندگان هم سعیم خواهیم شد میخواین خودتون یه انگیزتون راجع به این آلبوم و این اسم و اینها بگین، این معرفی مختصری از آلبوم بفرمایید بعد.
بله با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم، آلبوم خاکستری آبی در واقع قطعاتی بود که در روح و ذهن من همچنان نهفته و مستتر بود و به صورت بداه نوازی اینها به منصه ظهور رسیدن و اینا دغدغه های شخصی شاید یک هنرمند و بنده کمترین بود. من معتقدم که آدمی در طول حیاتش یک دوره مدوره، نه چندان خوب با چندان خوب طی میکنه و من اینها رو در واقع تمثیل کردم با رنگ ها. به عقیده بنده رنگ سفید رنگ فرشتگان است، یعنی کسانی که هیچ خللی خدشهی و اشکالی در پرونده هستی و وجود و حضورشون رقم نمیخوره،
پاک مطلق.
رنگ سبز رنگ برگزیدگان و رنگ مأموران الهی است، کسانی که مصلحان تاریخ و حضور بشر هستند و اونایی که برای اصلاح و تربیت بشر پا به عرصه وجود میگذارند. اگر رنگ سفید رو که مطلقاً به ما مربوط نیست حذف کنیم و رنگ سبز هم به تبع از اون که مطلقاً به ما نوع بشر مربوط نیست مگر کسانی که در سیمای بشر به عنوان پیامبر و مصلحان اجتماعی پا به عرصه وجود میگذارند. این رو هم حذف کنیم، پس میمونه همه رنگ هایی که در طیف بین سیاه و سفید که خاکستری هست و تو وجه مثبتش رنگ های آبی میگنجد. یه رنگ میمونه رنگ سیاه. من معتقدم که جز شیطان و شیاطین هیچ کس رنگش سیاه نیست، یعنی نوع بشر همه در طیف خاکستری ها میگنجن. گاهی یه خورده خاکستری های کمرنگ نزدیک به سفید میشن، گاهی هم یه ذره خاکستری پررنگ میشن، هیچ کس سیاه نمیشه. بنابراین سیاه هم از این دایره حذف میشه، میمونه رنگ هایی که بین سفید و سیاه هست و رنگ های آبی، رنگ قرمز. رنگ قرمز خب به عقیده من تجلی خشم و خشونت و هیجان و شیدایی و آشفتگی و پریشانی و شعفه. حالا ممکنه فکر کنید که چطور بعضی از خصوصیات مثبت با قرمز هست، بعضی خصوصیات منفی با قرمز گفته شد. برای اینکه خب قرمز واقعا رنگ عجیبی، از آن جهت مثلا کسانی که با صفت ایثار به بشریت، به تاریخ، به هستی خدمت میکنن و خون خودشونو در این راه میدن، میرن تو جرگه رنگ قرمز. یعنی از در واقع عرصه عادی حضور دیگران فراتر میرن، اینها به یک عرصه های دیگری میرسن، خودشون سبزن و بعد با ایثار خودشون این قرمز رو همراه خودشون دارن. این در واقع قرمز مافوق عادی است، نه قرمز عادی. اما برای امثال ماها بشر معمولی قرمز رنگ خوبی نیست، رنگ هیجانه، رنگ آشفتگی، رنگ خشونته، رنگ پریشانیه، رنگ غیر عادی بودنه. بشر باید از این قرمز برسه به حالت عادی. اگر به حالت عادی برسه، میرسه به حالت آبی، رنگ آبی. رنگ آبی رنگ آرامش، رنگ صلح، رنگ دوستیه، رنگ صفاس، رنگ محبت، رنگ مسالمت، رنگ مصالحه است. آدم ها اگر در این اوصافی که عرض کردم با هم به سر ببرن، تو جرگه رنگ های آبی و توی طیف رنگ های آبی قرار میگیرن. حالا رنگ های آبی هم از کم رنگ هست، یعنی اونایی که کمتر از این صفات مثبت برخوردارن، تا اونایی که رنگ های آبی پر رنگ،
خاکستری های آبی در واقع.
بنابراین همه ما توی با این مقدمه سعی کردم خیلی فشرده اما انشالله گویا و در واقع روشن سعی کردم عرض کنم که همه ما توی این دایره خاکستری آبی قرار داریم. پس اگر در عالم هنر هم بریم، احوال ما یا خاکستری یا آبی. در واقع توی این آلبوم خاکستری آبی احوال خاکستری و آبی خود را گفتم، که این خودش سخن عمومی بشره، حال عمومی بشر. حال عمومی بشر یا خاکستری یعنی تیره و کدر و غمگین و گرفته و مکدره، یا آبی که شفاف، خوب، خوشت، با محبت، با صفا، سر حال. بنابراین باز توجه به این بیان، باز دوباره می شود گفتی چه همون تقسیم بندی که میگن غمگین و شاد، یا ما حالمون غمگینه یا تو طیف حزن و اندوهه، یا شاده و تو طیف شعف و نشاط و طراوته. این رو من به یه زبان دیگری بیان کردم، به زبان رنگ ها، که همین موضوع خاکستری آبی با این توصیفی که عرض کردم.
بسیار عالی. در واقع من استنباط خودم این هستش که این به یه شکلی در موسیقی ایرانی، حالا فکر میکنم تا قرن 12-11 ما از این زیبایی شناسی ها یه مقداری داشتیم و این زیبایی شناسی رو متاسفانه دیگه تا به امروز در موسیقی ایرانی یافت نشده. اگرچه در موسیقی هند همجوری که ما میگیم تالا هست، نمیدونم راگا هست، این زیبایی شناسی ها رو دارن راجبش، ولی خب نگاه ویژه و به نظر من جالب و شخصی هست. من اسمشو میذارم یک زیبایی شناسی ایرانی، به نظر من با حالا شرایطی هم که شما مطرح کردین در آلبوم رابطش هم. آی نفر بفرمایید که الان ما دستگاه ها رو هم میتونیم رنگ های مختلف ببینیم، یا باز این فقط طیف یعنی شما الان در این تأثیری که در خاکستری آبی داشتین در اجرای مثلا بیات اصفهان یا جای دیگه که در این آلبوم اجرا کردین، این رنگ ها رو چجور تفسیر میکنین؟
من حالا بحث مقام ها و بحث مایه ها یا به قول جنوالی دستگاه ها آواز ها رو که بخوایم رنگ بخشی کنیم و رنگ های اونها رو بیان کنیم یه خورده کنار میذارم، چون شاید یه کمی فرصت بیشتری میخواد توضیح اینها اگر مقدر شد عرض میکنم. اما به یه بیان دیگری میگم، ما توی بیات اصفهان رنگ آبی نداریم.
جالبه این.
در واقع بیات اصفهان همون رنگی است که هی میخواد خاکستری باشه.
چرا؟
یعنی مبین احوال گرفته، احوال در واقع یه جورایی پریشان، احوال آشفته، احوال
شاید همون حزنی که تو بیات اصفهان بله، هست و میخواییم.
بله، اون حزن که اونجا هست به هر حال نمیتونه آبی باشه.
ولی دو پهلوه استاد نفر، درسته این حزنای دستگاه ها؟
اگر شما بخواید رنگ بسازید توی هر مایه و مقام، مجبوراً اون رو خواستید از اندوه به شادی تبدیلش کنید. بله، مثل یه آدمی که مثلا بالاخره یه حادثه‌ای داشته، بعد حالا الان اوقات خوبی بر او می‌گذرد و در واقع فلسفه وجود رنگ ها تو موسیقی ما یک جور تراوت بخشی و یک جور شادی بخشی، شاید تو پرانتز میخوام بگم اجباری است. حال و هوای اصولی و عمومی موسیقی ما حال و هوای به اصطلاح سبک بالی نیست، حال و هوای خیلی سبک سرانه نیست، بهتر اینو بگم خیلی سبک سرانه نیست. ما موسیقیمون مثل خود ایرانی یک موسیقی عمیقه، یک موسیقی متفکره، یک موسیقی است که قابل تفکره، یک موسیقی است که به اندیشه نیاز داره، به توجه و فرهنگ نیاز داره، به یک تعمق نیاز داره. و واقعا هر کسی که اهل تفکر یعنی متفکر و متعمقه فردی سبکسر نیست، فردی سطحی نیست. و شادی ها همه بالاخره یک اوقات موقتی هستند برای اینکه آدمی از شأن تفکر خارج بشه و به شأن حالت عادی، یه زندگی مثلا یه مقداری معمولی و غریزی برگرده. اگر ما بخوایم به شأن انسانی خودمون برگردیم، اون شأنی است که به تعمق و تفکر فرو میریم. و اتفاقا موسیقی سنتی ما خیلی آینه این توصیفه، خیلی آینه این احواله. و بیات اصفهان بنابراین تو همون فاز خاکستری میگنجه به عقیده من.
چون صحبت از بیات اصفهان شد، موافقید که همین قطعه رو از این آلبوم بشنویم؟
آره، یه مقدار به خاطر شنونده ها رو
بله.
بتونیم
بله. چون وقتی صحبت از طیف رنگی میکنیم اگر که بشنویم و بعد از این که شنیدیم شما استاد توضیح بیشتری بفرمایید.
بله، من خواهش میکنم. Thank you.
بله، قطعه از آلبوم خاکستری آبی رو شنیدیم در بیات اصفهان بود.
بله.
لازم توضیح بیشتری بفرمید راجع به این؟
من در واقع وقتی اینو اجرا می کردم به شخصیت خیلی محبوب و دوست داشتنی خودم در شاهنامه به نام اسفندیار فکر می کردم. اسفندیار رو من خودم خیلی دوست دارم، البته اگه بخوام الان صحبت کنم راجع به اسفندیار بحثمون عوض میشه، ولی این قطعه رو من به یاد اسفندیار اجرا کردم. اگر من خودم در نظرم هست، اگه شما شنوندگان محترم و حضار محترم جناب آقای دکتر مراتی و همچین سرکار عالی با من موافق باشید، این خیلی شکوه و صلابت توی این اثر هست، بسیار اندوه و حزن توی این اثر هست و یک زمینه و تم حماسی تو این اثر هست. یعنی ما انگار که کوه بر زمین می افتد وقتی من به اسفندیار فکر میکنم، با اون سوابق درخشان عجیب غریب و با اون شیوه اسطوره‌ای که زندگی کرد و واقعا یک اسطوره بود و نظر کرده زرتشت بود و شخصیتی عجیب غریب، یک شخصیت الهی بر روی زمین، یک منجی بشر بود. بنابراین این وصف این آدم هم باید خصوصیت حماسی داشته باشه، هم باید به شدت عمیق و متفکر باشه، و هم اینکه خب زندگی اندوهناکی داشت اسفندیار. یعنی تماما خدمت کرد، تمام زندگیش در واقع مصروف دیگران بود و ناکام از دنیا رفت. بنابراین این فضای خاکستری و یک کمی مکدر اصفهان در این ارتباط کردم.
تشکر میکنم. ما گفتگو میکنیم در این برنامه با استاد محسن نفر، آهنگساز، پژوهشگر، مدرس موسیقی و نوازنده تار و سه‌تار، راجع به آخرین آلبوم ایشون با عنوان خاکستری آبی. آقای دکتر مراتی.
بله، خواهش میکنم. آقای نفر، من واقعا وقتی یک موسیقیدان، یک موزیسیانی اثرش رو به این شکل میتونه زیبایی شناسانه معرفی بکنه، برای من خیلی مهم مباهات هست. ولی من توجه عجیبی داشتم و یه یاداوری به ذهنم بود شد در واقع به شیوه نوازندگی شما. میخوام یه مقداری حالا از اون وادی به اصطلاح پویتیک در واقع شاعرانه یه مقدار میخوام دور بشیم، ولی باز بر میگردیم. من یادم میاد که حالا آثار آهنگسازی شما قبل از این بود که سولوی شما رو در واقع نوازندگی شما رو، حالا من خودم باش برخورد داشتم، شما معمولا موسیقی آوازی رو یا اونی که اصطلاحا میگیم آوازی ریتمیک می نوازین. حالا این میتونیم بگیم یه سبکیست که ابداعش با شما بوده، یعنی جملاتی هم که میخواین اجرا بکنین یه شوریدگی داره که این عنصر ریتمو ملموستر از ردیف توش میشنمیم. اگرچه خب حالا این جایی که هست و شما حتما اصلاح بفرمید، به در واقع سند تاریخ هم شما یکی از بهترین شاگرد علی اکبر شهنازی بودین و من همیشه فکر میکردم که شاید شاگردان این استاد کاملا نعل به نعل با ایشون هستن و شاید حالا نه با اون نگاه که نوآوری ندارد باش برخورد بکنیم، ولی شما واقعا نوآوری های نوازندگیتون رو میتونیم اینجوری بگیم، این ریتمیک نوازی که تو شمس الضحا اصلا جمله های آوازی کاملا یک نبضی رو داره، ما تو موزیکولوژی بهش میگیم پولساسیون، میگیم در واقع نبض نوازی، یعنی انگار قطعه غیر از اون چیزی که حالا در ردیف میگیم، ردیف یک ریتم درونی دارد، ولی این شیوه آیا واقعا، یعنی مطمئنم که آگاهانه هست و ناراجبش، یه مقدار شیوه نوازندگیتون توضیح میدیم.
عرض کنم که البته قطعه ضربی که ما الان شنیدیم و قطعات ضربی که میشنویم در این آلبوم خاکستری آبی طبیعتاً باید عنصر ریتم خیلی توش برجسته و شفاف و روشن و آشکار باشه. من یک فقراتی از آوازی نوازی هم دارم توی این آلبوم که اونجا هم در واقع شما عنایت بفرمایید، اونجا هم بالاخره من به صورت ردیف زدم، یعنی آوازی زدم. اما در این حال من معتقدم که زبان تفهیم و تفاهم موسیقی با مخاطب زبان ریتمه، یعنی ما آنگاه می توانیم با او همسان و هماهنگ و هم نوا و هم نجوا و هم زبان بشیم که با ریتم سخن بگیم، همچنان که ریتم در کل اجزا و اقطار این عالم وجود داره و خودشو نشون میده. آدمی اولین بار وقتی میخواد با کسی یا با چیزی مواجه بشه باید همسازی ریتمیک داشته باشه. بنابراین در موسیقی ما، حالا تو موسیقی غربی که همش ریتمه، اصلا اون خصوصیت‌های ریتم نهفته‌ای که در موسیقی ما هست اونا ندارن، کمتر دارن، شاید هندوستان به ما نزدیک‌تر باشه یا مثلا بعضی کشورهای از خاور دور، اما در کشورهای اروپایی و غربی اونا اصلا همش ریتم‌های آشکار و ریتم‌های مشخص و اوریان و به اصطلاح تجلی یافته دارن. ما در موسیقی اون هم ریتم آشکار داریم هم ریتم نهفته. اما من خودم فکر می‌کنم وقتی که موسیقیدان میخواد با کسی هم نوایی بکنه یا هم زبانی بکنه باید از زبان ریتم استفاده کنه.
یعنی منظورتون مخاطبه، با کسی همراهی بکنه،
بله با مخاطب خودش هم زبانی بکنه باید اثری که اجرا میکنه یه جور ریتم باشه و این ریتم آغاز تخاطب هست، آغاز در واقع هم زبانی و هم آوایی هست بین موسیقیدان و بین مخاطب خودش.
استاد الان که صحبت به اینجا رسید میخواییم به پیشنهاد خودتون قطعه دیگری رو بشنویم از آلبوم خاکستری آبی با توجه به مطالبی که بیان کردید.
بله خواهش میکنم. فکر میکنم چون الان رو سی دی 3 هستیم و اصفهان و چارگاه، بعد نیست که از اصفهان شنیدیم، حالا از چارگاه قطعه بشنویم.
بله بشنویم. استاد نفر راجع به این قطعه هم توضیح می‌فرمایید؟
بله اتفاقا مثال جالبی شد که مربوط می‌شد به مباحثی که گذشت. این در واقع اجرای درآمد چارگاه بود به زعم این بنده کمترین، یعنی صورت فرمال ردیف رو داشت ولی با یک محتوای بداهه نوازانه و یک مقدار تصرف شخصی در درآمد چارگاه. و همطور که ملاحظه فرمودید اینجا ریتم نهفته هست در موسیقی ما، اون ریتم آشکاری که تو قطعه قبلی بود یا تو هر آهنگ دیگری که در واقع اکثرا شنیده میشه و پخش میشه، این ریتم آشکار در این اثر نبود. ما میگیم آوازی نواختن.
درست. متشکرم آقای مرادی. بله. فرصت زیادی نداریم.
بله متوجهم. فکر میکنم حتما بعد از جناب استاد نفر خواهش بکنیم، چون مباحث خوبی رو مطرح فرمودن و بتونیم یکی دو برنامه باز در خدمتشون باشیم. منم خوشحالم از مواردی که تا الان بحث شد.